ينبغي التنبيه على امور الاوله. شما دقیقا اول بحث داشته بود، همیشه اولش هست بقیش دیگه نیست. تنبیه اول، یکی از مهمترین تنبیهات در مورد جاری شدن اصالت و صحت فی فعل الغیره. تنبیه اول باید تحریر محل نزاش براتون روشن باشه تا بقیه مباحثش رو متوجه بشید. ببینید، در بعضی از موارد یه شخصی یه کاری، یه عملی رو انجام میده. مثلا فرض کنید به نمایندگی از شما برای شما ذبح شرعی انجام میده، یا به نمایندگی از شما به وکالت از شما یک صیغه عقد نکاحی جاری میکنن. در این موارد شما هم میدونید که این شخص ملتزم به این نیست که صیغه عقد نکاح رو به فارسی نخونه، به عربی بخونه، بلکه اتفاقا شما میدونید که این فاعل و انجام دهنده کار صیغه عقد نکاح رو اعتقادش اینه که فارسی هم صحیح است، عربی صحیح، فارسی هم صحیح است. این بنده خدا صیغه عقد نکاح رو میخونه، بعد شما شک میکنید که آیا صیغه عقد نکاح رو به زبان فارسی خوند که طبق نظر شما باطل است، یا به عربی خوند که طبق نظر شما چیه؟ صحیح است. نتیجش این است که شما شک دارید که آیا علقه زوجیت بین شما و این زن واقع شده است یا واقع نشده است. حالا سوال این است که اصالت و صحت فی فعل الغیر، آیا منظور این است که ما این صیغه عقد نکاح رو حمله بر صحیح کنیم در واقع و نفس الامر؟ حمله بر صحیحش در واقع و نفس الامر معناش چیه؟ معناش اینه که این صیغه عقد نکاح در خارج محقق شده است و واجد تمام اجزا و شرایط لازم بوده است. یکی از اجزا و شرایط لازم عربی بودن صیغه است. خب در اینجا جریان اصالت و صحت فی فعل الغیر مفید فایده، چون نتیجه چی میشه؟ بین شما و این زن علقه زوجیت ایجاد شد با خوندن صیغه عقد نکاح از جانب وکیلی که این وکیل عربیت رو شرط نمیدونه. اما اگر منظور از اصالت و صحت فی فعل الغیر، اصالت و صحت فی فعل الغیر منظورش این باشه که حمله بر صحت کنیم نزد فاعل، حمله بر صحت در نزد فاعل، فاعل کی اینجا؟ وکیل. خب حمله بر صحت در نزد وکیل به زبان فارسی هم صحیح بود دیگه. آیا الان میتونه منشأ ترتب اثر در نزد شما بشه؟ مگه قراره که بین این وکیل و بین این زوجه عقد زوجیت برقرار بشه؟ قرار شد عقد زوجیت بین شما و اون زن برقرار بشه. حمله بر صحت به معنای حمله بر صحت در نزد فاعل معناش این است که این صیغه عقد نکاح در نزد آقای وکیل صحیحاً واقع شده است، در نزد من صحیحاً واقع نشده است. خب فایده ای نداره که. حالا سوال همینه، آیا قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر که میگه فعل مؤمن رو حمله بر صحت کن، آیا منظور صحت در نزد مؤمن است، در نزد فاعل است، یا منظور صحت در واقع و نفس الامر است؟ اگه منظور صحت در نزد فاعل باشد اثری برش باقی نمیشه، به خاطر اینکه الان شما فرض کن وکیل هستید، درسته؟ میخواید از طرف من صیغه عقد نکاح بخونید. خب بعد من عربی بودن رو شرط میدونم، مرجع تقلید من عربیت رو شرط میدونه، من ان اجتهادن عربیت رو شرط میدونم. خلاصه از باب اجتهاد یا از باب تقلید من صیغه عقد نکاح فارسی رو باطل میدونم. شما که عقد نکاح طرف من میخونی، اگه به عربی بخونی، علقه زوجیت بین من و اون زن محقق میشه. اما اگر شما به فارسی بخونی، از دید من، از دید مرجع تقلید من باطل است. حمله بر صحت اگه معناش این باشه که صحت در واقع، یعنی بله این آقای وکیل که صیغه عقد نکاح رو خونده است، در واقع و نفس الامر از همه اجزا و شرایط صحیح برخوردار بوده است. خب نتیجهش این است که این عقد نکاح در خارج صحیحاً واقع شده است. اثرش اینه که علقه زوجیت بین من و این زن محقق می شود. اما اگر منظور از حمله بر صحت، حمله بر صحت در نزد فاعل باشد، معناش اینه که این عقد نکاح نهایتاً در نزد وکیل از صحت برخوردار است. خب وکیل هم که عربیت رو شرط نمیدونه، فارسی هم بخونه، از دید او صحیح است، اما از دید من صحیح نیست. داریم اگر بدونیم که نه باطله، اگر بدونیم عربی خون که شک نداریم، اگر بدونیم فارسی خون که باطله، جایی که نمیدونیم تردید داریم. این تحریر محل نزاع است. محل نزاع رو متوجه شدید؟ ببینید مراجعه کنید متوجه میشید اصلا شروع و حواشی محل نزاع رو توضیح ندادن. تازه اونایی که مثلا مثل آقای اعتمادی خواستن محل نزاع رو توضیح بدن، بحث آخری مصنفو که صفحه 355 میگه تفصیل المسئله رو، این آورده اول ذکر کرده، با این که اون اصلا ربطی به تحریر محل نزاع نداره، اون بحث دیگه ایه. خیلی که خوب تازه خواست ذکر کنه، اون آورده اول ذکر کرده، بعد اونجا کلیسی که قبلا ما گفتیم اینه دیگه، بعد مطالب کتاب هم با اون نگاه هی حمل کرده بر محتویات ذهنی خودش. کل بس این شد. میتونید یکی تون تحریم محل نزاع رو بگی دادگری هم خودت بگو.
اصلا اینه که ما اصالت صحت رو خیلی 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 مخواهم معنی کنم، اینه که برم از لحاظ فاعلیت کسی که فاعل این کار هسته سوال در اون بند خدا از کارش رو صحت قرار داده، اینه که نه در واقع که خدا رو برم تشریح کرده که ما بودم در واقع بتونیم بگیم این کار حالا چه فاعلش شخص دیگه باشه، چه خودم باشم، چه هر کسی دیگه، اینو بگیم صحت داره.
این تیکه آخرش یکم بعد رفتیم. حتی بعضی اینو گفتن ها، یکی از نگاه های اصال صحت فی فعل غیر اینه که فی فعل نفسهی هم جاری میشه یه واسه دیگه، اما فی فعل غیر منظور خودمون غیر. ببینید الان فرض کنید، فرض بر این بذاریم که آقای ابراهیمی میخواد ذابح باشد، من در ذبح حدید رو شرط میدونم، آهن بودن رو شرط میدونم. از دید من تا جایی که ذبح با حدید صورت نگیره، این حیوان تزکیه نشده و میته است، حرام است. آقای ابراهیمی که فاعل و انجام دهنده کار است، ذبح بالحدید رو شرط نمیدونه، بلکه میگه آقا با پلاستیکم سر این حیوان ببری، با سنگم سر این حیوان ببری، با آلمیون هم سر این حیوانه ببری، این حلال از شرعن. خب حالا آقای ابراهیمی یه مرغی رو کشت، یه گوسفندی رو کشت، بعد قراره که من اینو استفادهش کنم. اگر بگیم منظور از حمل فعل آقای ابراهیمی بر صحت اینه که در نزد خودش صحیحاً واقع شده است، معناش اینه که این حیوان بر ایشان اکلش صحیح است، حلال است، اما این ربطی به من ندارد. اگر گفتیم منظور از حمله فعل مؤمن بر صحت این است که بگیم عمل آقای ابراهیمی رو به گونه ای حمل کنیم که در واقع و در نفس الامر از صحت برخوردار است. یعنی چی؟ یعنی این که ما میگیم عمل ایشان به گونه ای هست که هیچ کم و کاستی نداشته و ذبح شرعی در واقع و در نفس الامر محقق شده است. اینجایی که اصالت و صحت فی فعل الغیر میتونه برای ما منشأ چی باشه؟ اثر باشد. خب حالا یه مثال دیگه میزنم چون تو متن کتاب اومده. یه امام جماعتی وایستاده که نماز بخونه. ما میدونیم که این امام جماعت آوردن سوره رو در نماز لازم نمیدونه، ایشون در قرائت فقط همین که حمدو بخونه کافی میدونه، اصلا اتیان سوره رو لازم نمیدونه. شمایی که مأموم وای میستید اتیان سوره رو لازم میدونید. خب حالا آقا امام وایستاده، نماز اخواته مثلا ظهره، شما متوجه نمیشید که امام سوره خون یا نخوند. از دید شما اگر سوره نخونیم نماز باطله، از دید امام اگر سوره نخونیم نماز چیه؟ صحیح است. حمل فعل مؤمن بر صحت اگر به این معنا باشد که نماز امام با مبنای خودش برای خودش صحیح است، این تأثیری برای من نداره. اما اگر گفتیم که منظور از حمل فعل مؤمن بر صحت این است که نماز امام در جایی که من شک دارم سوره خونده یا نخونده واجد تمام اجزا و شرایط لازم هست و یکی از اون اجزا و شرایط لازم از دید من سوره است، پس نماز امام واجد سوره هم بوده است. خب نماز امام از دید منم صحیحه، از دید خودشم چیه؟ این یا مسمر ثمر است. در اون حالت اول، در حالت اول یعنی در جایی که حمل فعل مؤمن بر صحت منظور نظر فاعل باشد، اینجا اگه شما بگید احکام ظاهریه در حق دیگران احکام چی دیده می شود؟ واقعیه دیده می شود. خب بله یه چیز دیگه میاد به ما کمک می کنه. نماز آقای ابراهیمی که پیش نماز از دید خودش صحیحه، احکام ظاهریه امام در حق مأموم احکام واقعیه دیده می شود و نماز صحیحه، اون از جهت دیگه است. ولی این که من نه، ولی این که نه، این ظاهریه دیگه، این که من بدونم که واقعا سوره نیاورد و باطله که نه، که شک داریم خودش قائل نیست، نمیدونیم سوره را آورده یا نیاورده، ولی نیاورده باشه از دید خودش صحیحه، حکم ایشون در حق ما میشه ظاهری، احکام ظاهریه معامله احکام چی بشه؟ واقعیه بشه. مثل جل اول رسائل تو بحث قطع و زن علم اجمالی خوندید دیگه، اگر یک لباس منی پیدا بشه، صوبون واجد المنی، یا برای امام یا برای مأموم، امام که پیش نماز وایستاده اصل عدم جنابت جاری میکنه، مأموم که به امام اقتدا میکنه، بگیم احکام ظاهریه ایشون در حق ما احکام واقعی است و بگیم قطعا امام جنوب نیست، در این صورت نماز چه؟ صحیح است، چون نسبت به امام قطعا جنوب نیست، نسبت به خود امام که حکم ظاهری از عدم جنابت جاری میکنیم نماز چه؟ صحیح است. این حالا تحریر محل نزاع. الاولو، خط اولو میخونم، روی الاولو علامت بزنید، خط اولو بخونم، دقت کنید. ان المحمول علی، الف لام المحمول، الف لام موصول، علیه برمیگرده به الف لام موصول، همانا چیزی که حمل می شود بر آن چیز، فعل مسلم، حل صحتو به اعتقاد الفاعل. آیا منظور از حمل بر صحت یعنی این که این عمل در نزد فاعل صحیح است، او صحتو واقعیتو، یا نه منظور از حمل بر صحت یعنی که بگو این عمل در واقع و نفس الامر واجد تمام شرایط بوده و لذا می تواند منشأ اثر قرار بگیرد. بله الاول بمیستید، تحریر محل نزاع. بمیستید بحث در تنبیه اول، بحث در تنبیه اول این است که آیا مراد از اصل صحت ویرگول بذارید صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟ علامت سوال بذارید، سر خط بنویسید بهتره. تو توضیح مطلب آن است که گاهی ممکن است عملی از شخصی صادر شود و برای ما در صحت و فساد آن عمل تردید وجود داشته باشد و تردید ما برخواسته از جهاتی باشد که در نزد ما معتبر است ولی فاعل در حین عمل خود را ملزم به انجام آن نمی دانسته و یا معتقد به اعتبار آن نبوده است. نقطه ویلگی بذارید. ببینید اینی که این مرغ و کشت ذبحش کرد ما شک میکنیم بالحدید بوده یا نبوده، ذبح شرعی محقق شده یا این تردید به خاطر اینه که ما حدید و شرط میدونیم، اما اون ذابح یا حدید و شرط نمیدونه یا اصلا اعتقاد داره به اینکه اصلا حدید آوردنش لازم نیست. علی ای حال میگه چه با حدید باشد چه با غیر حدید باشد ذبح شرعی واقع میشود. یعنی مثالی که میخوام بگم بنویسید، ما بهش گفتیم که شما به نمایندگی از ما به وکالت از ما صیغه عقد نکاح بخون، اما ما میدونیم که این آدم آدمیه که به خاطر اجتهاد یا به خاطر تقلید جاری شدن صیغه عقد نکاح به زبان فارسی رم صحیح میدونه، عربیت و شرط نمیدونه. ما شک میکنیم که صیغه عقد نکاح صحیحاً واقع شده نشد به خاطر بر این شک ما برخواسته از اعتقاد خودمونه، چون ما عربیت و شرط میدونیم لذا شک داریم که او عربیت رعایت کرده یا عربیت رعایت نکرده، پس صیغه عقد نکاح صحیحاً واقع شده یا صحیحاً واقع نشده است. مثلا اگر شخصی نش اون نه شرط نمیدونه یعنی لازم نمیدونه، یعنی لا به شرطه، به صورت به شرط شی نیست، اون که اون باشه بس خارجه. اون میشه جایی که احتمال این تنبیه همه که میگم مثمر ثمره، سوال متوجه شدید؟ اگه من میدونم بدونم فاعل که امام باشد سوره رو شرط نمیدونه به این معنا که آوردن سوره رو مضر میدونه، در اینجا قطعاً حمله بر صحت، فقط حمله بر صحت در نزد فاعل میشه، به خودش مربوطه، هیچ منشأ اثر هم واقع حمله بر صحت زمانی منشأ اثر واقع میشود که منظور صحت واقعیه باشه، یا این باشه یا در جایی که ولو حمله بر صحت صحت در نزد فاعل باشه احکام ظاهریه دیگران در حق ما احکام واقعیه دیده شود، اونجا مثمره. اما این شقوق و مسئله رو تیه بحث ایشالله بحث میکنه، فعلا محل نزاع رو تحریر میکنه، اقوال در مسئله رو میگه. آره خب همون اختلال نظام بود، درست. خب همین دیگه از نگاه هایی که در اصالات صحت داریم همینه که به دلیل حجیتش نگاه کنیم. مثلا شما میگی که دلیل حجیتش اختلال نظام بوده، اختلال نظام زمانی جلوش گرفته میشود که ما حمل بر صحت واقعی کنیم. دیگری هم میگه دلیلش ظهور حال مسلم بوده، ظهور حال مسلم با صحت در نظر فاعل جور در میاد، با صحت واقعی کاری نداره. واسه اختلال نظام بعضی گفتن ولی حالا جواب داره بذار برسیم. مثلا اگر شخصی به وکالت از ما عقد نکاحی انجام دهد و پس از انجام برای ما تردید حاصل گردد که آیا صیغه عقد نکاح را به عربی خوانده است تا عقد مزبور صحیح انجام گرفته باشد یا به صورت فارسی خوانده است، لذا فاسد و بی اثر می باشد. حالا مثال، چون فرزن عربیت از دید ما در عقد نکاح معتبر است ولی در نزد فاعل معتبر نمی باشد یا جاهل به اعتبار آن می باشد. نقطه ویلگول بذارید. در این صورت اجرای اصل صحت چگونه خواهد بود؟ الان سوال بذارید، آیا می توانیم با اجرای قاعده صحت نتیجه بگیریم که عقد مزبور در واقع صحیح انجام گرفته، به این معنا که تمام شرایط حتی شرایطی که ما معتقد به اعتبار آن هستیم بلکل وجود داشته است، لذا آثار بر آن مترتب می‌گردد، یا نهایتاً با اجرای اصل صحت بلکل حکم به صحت آن در نزد فاعل می شود نه در واقع، و لذا به حسب واقع آن عقد نمی تواند منشأ آثار باشد. برای کتاب نگاه کنید، یه عبارتی هم شیخ میارد خارج بگم متن بخونم. اگر شما گفتید منظور از حمله بر صحت، حمله بر صحت در واقع و نفس الامر، درسته؟ دو نفر میان تو دادگاه حاضر میشن، یکی مدعی این است که این آقای وکیل صیغه عقد نکاح رو به زبان فارسی خونده، اون دیگری مدعی این است که صیغه عقد نکاح رو وکیل به عربی خونده. خود وکیل هم ادعاش اینه که من به عربی خوندم. آیا حاکم میتونه به نفع وکیل رأی بده؟ یعنی بگه بله ایشان به عربی خونده و مطابق با قاعده صحت ما باید بپذیریم که ایشون به عربی خونده و مشکلی ندارد. کی میتونه حاکم چنین برداشتی کنه؟ زمانی که واقع ببینه. اما اگر حاکم به معنای صحت در نزد فاعل بدونه و فرض ما هم این است که فاعل فارسی رم صحیح میدونه، خب حمله بر صحتش معناش این است که در نزد فاعل صحیح بوده و مطابق قواعد منطقی عام دلالت بر خاص نداره. عام اینجا چیه؟ صیغه عقد نکاح در نزد این وکیل هم به عربی صحیح است هم به فارسی صحیح است. حکم به صحت مساوی با عربی بودن نیست، چون شاید فارسی خونده. یه جا قاضی میتونه عربیت در واقع را حکم بدهد، زمانی که بگیم حمله بر صحت معناش حمله بر صحت در واقع و نفس الامر است، به این معنا که این عقد به حسب واقع و نفس الامر واجد تمام اجزا و شرایط بوده است. عبارت داشته باشید. فلو علم، اگر دانسته شود، ان معتقد الفاعل، اسم مفعول خونده می شود، ای ما یعتقد و بهی چیشو دایی رایی میم؟ ان معتقد الفاعل، همانا اون چیزی که اعتقاد دارد فاعل به اون، البته اعتقادن یعذر فیه، اعتقادی که فاعل در اون اعتقاد معذور باشد. چرا این قیدو میاره؟ چون اگه اعتقادش از روی دلیل و حجت نباشه، همین اعتقادهای شخصی و روزمرگی باشه، همین که دیگه محل بحث نیست که. بالای یعذر فیه علامت بزنید بنویسید. مثلا اعتقاد او از روی اجتهاد یا تقلید حاصل شده باشد و به تعبیری اعتقاد او به سبب یک حجت شرعی حاصل شده باشد و الا اگر اعتقاد او بدون دلیل و حجت شرعی معتبر حاصل شده باشد، بیلگل بذارید، مورد اعتبار نبوده تا اینکه بحث شود آیا بر اعتقاد او حمل می شود و بر اساس اعتقاد او حکم به صحت می شود یا بر واقع و نفس الامر. علامت سوال به تعبیر دیگه، اعتقادی که همین جوری حاصل شده باشه که اصلا یه منشأ بحث نیست که. خب عبارت کتاب، لو علم ان معتقد الفاعل، اعتقادش چیه؟ صحت البیع او نکاح بالفارسیته فی العقد، فشک، شک بشود، فیما صدر عنه، در عقدی که صادر شده است از اون فاعل، ما با این که شک، یعنی مایی که مثلا این به وکالت از ما داره عقد میکنه، ما اعتقاد به عربیت داریم، ما اعتقاد شاک اعتبار العربیت، فحل یهملو، آیا حمل میشود چی؟ اون عقد، علا کونهی، بر بودن اون عقد واقعا بالعربیت. بالای واقعا بالعربیت علامت بزنید بنویسید. به تعبیری حمل بر صحت در واقع می شود به این معنا که گفته می شود عقد مذکور واجد تمام شرایط حتی شرایط معتبر در نزد ما نیز می باشد، لذا می تواند در واقع و نفس الامر منشأ ترتب اثر قرار بگیرد. حتی همون مثالی که از خارج گفتم، تا جایی که اگه یکی بیاد بر علیه این بنده خدا اقامه دعوا کنه، بگه نه این به فارسی خوند و او بگه من به عربی خوندم، قاضی میتونه حرفشو قبول کنه و حکم بده مطابق قاعده چی؟ صحت. حتی اذا ادعیه علیه، حتی جایی که ادعا بشد بر علیه اون فاعل، انه اون فاعل اوقعه واقع کرده از فاعل اون عقد را بالفارسیه ودعا و ادعا کند اون فاعل، اولی مجهول دومی معلوم، هو اون فاعل انه اوقعه بالعربیته، بگه من به عربی خوندم. فهل یحکم الحاکم المعتقد به فساد الفارسیته به وقوعهی، متعلق به یحکمه، آیا حاکمی که اعتقاد داره این که عقد به زبان فارسی باطله میتونه حکم کنه به این که این عقد صحیحه و به عربی واقع شده است؟ به وقوعهی بالعربیت ام لا، بالا لا بنویسید، لا چی میشه؟ چه زمانی حاکم نمیتونه حکم کنه به این که این عقد به عربیت واقع شده است؟ زمانی که حمله بر صحت، حمله بر صحت در نزد فاعل معنا بشود. بالا لا بنویسید. بلکه نهایتاً حمله بر صحت در نزد فاعل می شود و لذا نمی توان نتیجه گرفت که واجد تمام شرایط صحت در نزد ما مانند عربیت نیز بوده است. به همین جهت نمیتواند منشأ ترتب آثار قرار بگیرد. میگه حمله بر صحت واقعیه بشه یا حمله بر صحت در نزد فاعل بشه، وجهان بل قولان. ظاهر المشهور، خوب دقت کنید، اول دو تا نظریه رو میگه، مشهور قائل به صحت واقعیه هستن ظاهرا، در مقابل بعضی قائل به صحت به معنای حمله بر صحت در نزد فاعل هستن، بعد میگه مسئله خیلی مشکل نمیشه تشخیص داد، بعد یه تحقیق میده میخواد با این تحقیق مشکل رو حل کنه دید خودش. میگه ظاهر بیانات مشهور در کتب فقهیشون اینه که منظور از حمله بر صحت و حمله بر صحت واقعیه میدونن. از کجا؟ میگه ما خیلی وقتا به عبارتهای مشهور که نگاه میکنیم میبینیم مثلا میگن که اگه کسی شک دارد که امام این شرطی که در نزد ما معتبر است و در نزد امام معتبری رعایت کرده یا رعایت نکرده است، میگن نمازی که بهش اقتدا کردی صحیحه. کی میتونیم بگیم نمازی که بهش اقتدا کردی صحیحه؟ زمانی که ما حمله بر صحت و حمله بر صحت در واقع بگیریم. چون حمله بر صحت در واقع معناش این است که نماز امام ظاهراً مطابق قاعده صحت واجد تمام اجزا و شرایط معتبره بوده است. ظاهر المشهور الحمل على صحه الواقعيه، بالای الحمل علامت بزنید بنویسید، چون ما میبینیم در فتاوای فقهی خود آثار صحت واقعیه را بر آن مترتب می نمایند. عبارت کتاب فافای تفریه یه مثال میزنه به این که مشهورم که فتوای دادن، فاذا شکل معموم فی ان الامام المعتقده به عدم وجوب سوره، آقا من به کسی اقتدا کردم که میدونم این امام خودش مجتهد است یا مقلد فلان مجتهد است و اون مجتهد سوره رو اصلا لازم نمیدونه، من اینو میدونم. اذا شکل معموم فی ان الامام المعتقد به عدم وجوب سورته قرأها، سوره رو خونده که نماز از دید منم صحیح باشه، ام لا جاز لهو، جایز می باشد برای اون معموم الائتمام الاقتداء بهی به اون امام. بالا جاز لهو بنویسید، چون. چرا جایز بشه اقتدا کنه آقای ابراهیم؟ چون قرار شد قاعده صحت اینو بگه، من نمیدونم این نماز واجد همه شرایط در واقع و نفس الامر هست یا نیست، قاعده صحت میگه بگو واجد همه شرایط هست. خب میتونم اقتدا کنم بهش دیگه، چون مطابق اصل صحت حکم میشود به این که نماز او در واقع برخوردار از همه اجزا و شرایط و من جمله سوره بوده است. البته همون جوری که حالا همون جوری که عرب پور هم اشاره کرد، این در جایی که من ندونم سوره رو نیاورده ها، چون دیگه شکی نیست که، لذا میگه و این لم یکن لهو، لهو میخوره به معموم، اگرچه جایز نمی باشد برای معموم، زالکه، زالکه چی؟ اعتمام. ازا علم، هنگامی که علم داشته باشد معموم به ترک چی؟ به ترک اون امام اون سوره را. این که دیگه بحث ما چیه؟ خارج است. خب ما به عبارت های مشهور دقت کنید، ما به عبارت های مشهور که مراجعه می کنیم می بینیم که اینا حمله بر صحت و ظاهرن به معنای حمله بر صحت در واقع می بینن. مثلا آقای دامکی استفتا میکنه از فلان مرجع تقلید که ما یک ذابحی داریم در منزل برای ما ذبح شرعی انجام میدهد، او اعتقاد ندارد به این که باید تسمیه بگوید. آیا این ذبح شرعی که اینجا انجام میده و ما شک داریم تسمیه گفته یا نگفته، حلال یا حلال نیست بر ما؟ اون مرجع تقلید گفته حلال است بر شما مطابق قاعده صحت. بعد ما میگیم آها، پس منظور از قاعده صحت این میشود که این عمل این بنده خدا را در واقع و نفس الامر صحیح بدون. چون اگر منظور از صحت، صحت در نزد خود ذابح بود، این ربطی به حلیت بر من نداشت، چون از دید من عمل او چی بود؟ باطل بوده است. اما در مقابل وقتی مراجعه میکنیم میبینیم بعضی از علما از عباراتشون اینجوری برمیاد که اینا صحت و صحت در نزد فاعل میدونن. خوب دقت کنید این عبارات شیخ اینا سنگین و من در آروم دارم میخونم، خودم متوجه بشه. اگر یک فقیهی، اگر یک اصولی این مباحث رو مطرح کنه بگه که باید ببینیم اعتقاد فاعل چیست، میره سر وقت اعتقاد فاعل، منظورش به نظر شما در اینجا حمله بر صحت و حمله بر صحت در واقع میبینه یا حمله بر صحت در نزد فاعل؟ باید تطبیق میده با واقع. چون اگر منظور از حمله بر صحت حمله بر صحت در واقع بود، اعتقاد فاعل دیگه تأثیری نداشت. یظهرو، عبارت داشته باشید، یظهرو من بعض المتأخرین خلافه، ضمیر خلافه به چی میخوره؟ خلاف مشهور. بالا خلافه علامت بزنید بنویسید، یعنی حمله بر صحت واقعیه نمی کنند، بلکه نهایتا حمله بر صحت در نزد فاعل می نمایند. عبارت داشته باشید، نه تفاوت نکنیم که آورده یا نیورده، اعتقاد چه فقط میفهمیم، نه که آورده یا نیورده که، اعتقادشو میفهمیم. خب نکرده یا کرده، ما فعلا حمله بر صحت میکنیم به این معنا که مطابق ظاهر میگیریم دیگه. قال فی المدارک فی شرح قول المحقق، مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، صاحب مدارک در ذیل قول صاحب شرایع چی گفته؟ لو اختلف زوجان فدعی احدهما وقوع العقد فی حال الاحرام. ببینید زن و دو نفر، یه زن و یه مردی با همدیگه دعواشون شد، مرده میخواد از شر زنه راحت بشه یا زنه میخواد از شر مرده راحت بشه، میاد پیش قاضی میگه آقای قاضی، ما اون روز که عقد خونده بودیم هر دوتا محرم بودیم، عقد ما اصلا باطل بود از اول، پس من زن این نیستم که طلاق بخوام ازش، یا مرده میگه ما اون روز که عقد خونده بودیم در حال احرام بودیم، اصلا زن من نشده بود که امروز از من مهریه طلب داره، اصلا عقد صحیحاً واقع نشد. حرف کی رو قبول کنیم؟ محقق میگه حرف اونی که ادعای احلال دارد، یعنی میگه ما محرم نبودیم و عقد خونده، یعنی هم داره صحت میکنیمش. صاحب مدارک ذیل کلام محقق صاحب شرایع میگه با اگر کسی که ادعای تحلیل دارد، ادعای این داره که عقد در حال احرام نبوده، اعتقاد داشته باشه که عقد در حال احرام فاسده، این حرف درسته. خب اینجوری سخن گفتم معلومه که میخوایم حمل کنیم بر صحت نزد فاعل، ظاهرش اینه. فدعی احدهما وقوع العقد فی حال الاحرام و انکر الاخر فالقول قول من يدعي الاحلال ترجيعا لجانب قال، این قاله بی خودی تکرار شد، قال فی المدارک ان، دیگه این قاله دوم بی خودیه دیگه، تاکید
یعنی اینکه
در احرام نبودیم، ما با عبارت محقق کار نده، عبارت مدارک الان میاد. این قاله دوم گفتم تکرار بی خود دیگه، چون میگه قال فی المدارک فی شرح قول المحقق ان، دیگه این ان فاعل قاله دیگه. چی گفت؟ ان الحمل على الصحت انما يتم، این که ما حمله بر صحت میکنیم زمانی صحیح است که انما يتم اذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الاحرام عالما بفساد چی؟ ذالک. ذالک یعنی چی؟ وقوع عقد در حال احرام. ولی عالما علامت بزنید، الان برمیگردم میگم بنویسید. اما مع اعترافه ما، آقا هر دوتاشون میگن ما نمیدونستیم در حال احرام باطله، میتونیم حمله بر صحت کنیم در نزد فاعل، و شاید اینا ندونسته عمل کرده باشن. اما مع اعترافه ما بالجهل فلا وجه للحمل على صحت، بالای آل من به فساد ذالک بنویسید. از این که صاحب مدارک حکم به صحت و فساد را وابسته به اعتقاد فاعل دانسته است، نشان دهنده این است که در نزد او حمله بر صحت، بیلگول صحت در نزد فاعل می باشد نه صحت در واقع، چون در حکم به صحت در واقع اعتقاد فاعل تأثیری ندارد، بلکه گفته می شود مطابق قاعده صحت عمل او در واقع برخوردار از تمام اجزا و شرایط صحت بوده است، خواه اعتقاد او به فساد عقد در حال احرام باشد و خواه جاهل به این حکم شرعی باشد. یه خط دیگه چون به همین وابسته، میگه صاحب قوانینم تو کلماتش یه حرفی داره که نشون میده ایشونم صحت و صحت در نزد فاعل میدونه. میگیم چرا؟ میگه ایشون میگه علت جریان قاعده صحت غلبه. غلبه یعنی چی؟ یعنی غالبا انسان مسلمان کارشو درست انجام میده. خب غلبه با چی سازگاری داره؟ با حال فاعل کار داره دیگه. یظهر و ذالکه، ذالکه مثل یعنی حمله بر صحت به اعتقاد فاعل. من بعض من آثرناهو، از بعض کسانی که معاصر هستن با ما، یعنی ما معاصر با ایشانیم. فی اصولهی و فروعی، هم در کتاب های اصولیش هم در کتاب های فقهیش. حیث تمسک لهذا الاصل، مدرک حجیت قاعده صحت چی دونسته؟ بل غلبته، بالا بل غلبته می‌رسید و واضح است. که غالباً فاعل فعل را به صورت صحیح در اعتقاد و نظر خودش انجام می دهد. لذا کسانی که مانند صاحب قوانین مدرک حجیت این قاعده را بلگول غلبه قرار می دهند، کلام آنها ظهور در این دارد که قاعده صحت را به معنای حمل بر صحت در نزد فاعل و انجام دهنده کار معنا می نمایند، نه حمل بر صحت در واقع و نفس الامر. بل اینم مربوط به بحث امروز بود که نشد بگیم، فقط یه خلاصه. اونی که دلیلش بر حجیت قاعده اصالت صحت ظهور حال مسلم باشه، انسان مسلمان غالبا عمل و صحیح انجام میده، خب یعنی عمل و مطابق با اعتقادات صحتش انجام میده. کلام اینا هم ظهور در این دارد که اینها قاعده صحت رو به معنای حمل بر صحت در نزد فاعل معنا میکنن. بعد تا حالا تحدید بس ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.